با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 ژوئن 2026 و 30 خرداد 1405. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد اخبار رو دنبال میکنیم که واقعا روزهای پرماجراییه که داریم پشت سر میذاریم از نظر تاریخی و به نظر من جنبه های تعیین کننده ای از جهت جابجایی قدرت در سطح جهانی اینا داره. از این جهته که باید به دقت دنبال بکنیم که ببینیم این اتفاقات چه ارتباطی نه تنها به سرنوشت کشورمون، به سرنوشت جهان و اینکه در جهان به کدام سو می رود، در واقع به اصطلاح اثرات شون. بنابراین اینا روزها و هفته ها و ماه های تعیین کننده ای که عزیزان خوب اخبار رو به دقت دنبال بکنن و به اصطلاح نقش مثبتی داشته باشن، به ویژه در ایران بحث های الان موقعی که در ایران باید بحث های سیاسی عظیم و داغی که داره صورت میگیره. من قبلا گفتم، یعنی چند بار به ساینو تکرار کردم که واقعا الان ایران مثل یه دیگ جوشانه، دیگ جوشان از این جهت که بحث‌های داغ سیاسی، سایت‌های متعدد، بحث‌های متعدد، نشست‌های متعدد و غیره و غیره، مردم هنوز تو خیابونن به دلایل مختلف، هر شود که و غیره و غیره. اینا فوق العاده سالمه. الان بعضی از عزیزان هستن که میگن، بعضی هستن که مخالف این تفاهم نامن، توی خیابونن، چادر زدن، مخالفن. و البته من هفته گذشته راجع به این قضیه صحبت کردم، بعضی ها اینا یه جنبه منفی بهش میدن که آره اختلاف در بین مردم، در بین حکومت. اتفاقا به نظر من این اختلافات فوق العاده مهمه. الان اینایی که با این تفاهم نامه مخالفن دارن نه تنها روی دولت بلکه روی خود مجتبی خامنه ای دارن فشار میارن، برای اینکه مجتبی خامنه ای اعلام کرد که گرچه من رضایت آنچنانی نداشتم، خیلی به اصطلاح به طور مبهم، ولی اجازه دادم که وارد مذاکره. حالا یک عده کلی اینو بزرگش کردن. اتفاقا همین امروز دوباره به سایه اعلامیه داده و به نوعی باز از این مذاکرات دفاع کرده. حالا ببینیم مذاکرات به کجا رسیده. فعلا که مذاکرات قطع شده و حالا ببینیم به چه دلیل قطع شده و دوباره تنگه هرمز بسته شده. عزیزان باید بدونن که تنگه هرمز در واقع از 2-3 روز پیش دوباره بسته شد. حالا پیش زمینه های تاریخیش رو برای عزیزان عرض میکنم که اینا چه الان ایران چه برگ های برنده ای داره و چه اهرم های قدرتمندی داره که واقعا قبلش این اهرم ها وجود نداشته و به دلیل اشتباه عظیم دشمن این اهرم ها برای مردم ما، برای کشور ما، برای ملت ایران درست شده که امید ما اینه که مذاکره کنندگان بدونن که این اهرم ها و این برگ های برنده فوق العاده مهمه. حالا صحبت خواهم کرد که ترامپ چرا اومده پای مذاکره، همین جوری اومده، مجبور بوده که بیاد و الان خطر بسیار مهمی متوجهشه از نظر فروپاشی بورس سهام و بالا رفتن قیمت. حالا به صحبتاش هم در فرانسه و هم آخرین صحبتاش و درگیری که بین اسرائیل و امریکا بر سر مسئله لبنان به وجود اومده، اینا رو برای عزیزان صحبت میکنم که به نظر من گذاشتن مسئله لبنان در رأس خواستهای ایران چه اهمیتی داره. بنابراین ابتدا من یه گزارش از کمک های از سانتا مونیکا در کالیفرنیا $200، از فرانکفورت آلمان $110، از شونو در آلمان $30، از آستارا $11، از گیسلنگن در آلمان $55، از اورنج دیل در کالیفرنیا $50، از شهر رشت $250، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,000، از وینیپک در منیتوبا $75، از تیبورون در کالیفرنیا $30، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از وست هیلز در کالیفرنیا $100، از بروکلین نیویورک $200 و از شهر کلن در آلمان $200. بنابراین وارد مطلب میشم و میخوام ابتدای تاریخچه‌ای از این داستان و اینکه دشمن عرض شود کتابی به اسم بلو بک، عرض شود که استاد دانشگاه که چند سال پیش فوت کرد، واقعا سال 2000 این کتاب رو نوشته، بلو بک. یعنی ما میگیم، خیلی عذر میخوام، توف سربالا یا برگشت به صورت خودش، بلو بک، که میگیم موقعی که اینا دست به این عملیات جنایتکارانه میزنن، هر کاری اینا که به اصطلاح بهش دست میزنن به صورت خودشون برمیگرده. این قبل از 11 سپتامبر این کتاب نوشته شد، موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد فروش کتاب سر به آسمان کشید، برای که قبلش زیاد کسی به زیاد توجه نمی کرد به این کتاب، ولی به هر حال الان ما بلو بک این جنایت روی این حمله جنایتکارانه که به کشور ما شده، بلو بکش رو داریم می بینیم. من یه به طور گذرا ابتدای تاریخچه‌ای که چه اتفاقاتی از 13 ژوئن 2025، عزیزان میدونن ایران، برای اینکه ما میدونیم رزمای اصلاح طلب را، اگه عزیزان حتما دنبال کردن، اگه دنبال کرده باشن، اینا در واقع اون به اصطلاح چیزی که توک زبونشونه و دائم تکرارش میکنن، مذاکره مذاکره مذاکره. و همینطور که بارها من صحبت کردم، از سال 2012 که میشود 14 سال، هیچگاه ایران از مذاکره دست نکشید، که اون مذاکرات 2012 منجر به برجام شد، که ما میدونیم برجام عملا یک قرارداد خائنانه ترکمانچایی بود، که من چون بارها و بارها راجبش صحبت کردم نمیخوام تکرار بکنم، که ایران تمام تعهداتی که کرده بود پیش از موعد انجام داد و حتی زودتر. عرض شود که ولی ما میدونیم که نه اروپا به تعهدشون وفا کردن و 2018 ما بیدیم که همین آقای ترامپ این قرارداد رو پاره کرد و دور ریخت و بعدش تحریم های فوق العاده شدیدتری علیه ایران بست. بعد آقای اوباما بر سر کار اومد و اصلاح طلبات رقص و پایکوبی کردن که حالا که دموکرات ها اومدن بر سر کار، اینا عرض شود که برجام رو بهش عمل خواهند کرد و غیره و غیره. عزیزان اگر روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنن فکر میکردن که دولت ترامپ، دولت اوباما، عذر میخوام، هر شبت که حالا به هر حال کاری خواهد کرد دولت دموکرات، در حالی که ما میدونیم اینا هدفشون فقط مسئله، بارها و بارها من گفتم هدفشون فقط مسئله اتمی ایران نبود. باید روی این مسئله ما دقت کنیم. مسئله شون موشک های ایران بود. اینا رو که من تکرار میکنم برای اینکه این الان این تفاهم نامه 14 ماده ای رو میخوام مقایسه بکنم با اینکه هر شبت که قبلش چه اتفاقاتی افتاده و الان چه برگهای برنده ای ایران داره. برای اینکه فرضاً آقای انتونی بلینکن یا جیک سالیوان وزیر خارجه و مشاور چیز رئیس جمهور، اینا کاملا مشخص بود که مسئله شون مسئله اتمی نیست، بلکه مسئله موشک ها و مسئله منطقه‌ای. یعنی اینه که ایران از کمک به محور مقاومت دست برداره. بنابراین ما میدونیم که دولت دموکرات هم کاری نکرد تا دوباره به حساب ترامپ بر سر کار اومد. این دفعه در واقع ترامپ با فشاری که نتانیاهو بهش وارد کرد مصمم بود که واقعا ایران را از پا در بیاره. عزیزان در هفته های قبل من اشاره کردم که نتانیاهو از سال 1996 که به اصطلاح اون سند معروف کلین بریک بیرون اومد یا گسست قطعی از قرارداد اسلو که مطابق اون میبایست، اینا رو من تکرار میکنم ولی لازمه و بعضی عزیزان اتفاقا از من خواستن که بارها و بارها اینا رو من تکرار بکنم و به نظر من مفیده که جا بیفته. ما باید از نیویورک تایمز یاد بگیریم و مسائل رو دائم تکرار بکنیم که در ذهن انسانها باقی بمونه. بنابراین عرض شود که مسئله برجام اینجوری شد و بعد ترامپ اومد. از سال 1996 که در واقع نتانیاهو بر سر کار میاد و سند کلین بریک بیرون میاد، قرار بر این میشه که هر کشوری که به نوعی از مردم فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی دفاع بکنه باید از پا در بیاد. یعنی در واقع تئوری اینه که فقط مسئله مردم فلسطین نباید به حساب فشار و به اصطلاح کشتار و قتل عام، بلکه این دولت ها. که عزیزان نکته فوق العاده مهمی که من قبلا راجبش صحبت کردم، به چه دلیل دولت امریکا تن به این قضیه میده؟ و بعد از این جهت من صحبت کردم که نظام سرمایه داریه به ویژه امریکا به جایی رسیده که بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده و در این زمینه بوده که من هم سرمایه های مالی و هم سرمایه های نظامی رو و تاریخچه‌ش رو برای عزیزان باز کردم که علت این که دولت امریکا تن به این به یک چنین جنایت هایی داده که 7 کشور را از پا در بیاره و از 2001 شروع کرد، ابتدا افغانستان و بعد شروع کرد این 7 کشور رو یکی پس از دیگری از پا در آورد، که حالا میرسیم به آخرینش که ایران بوده، که برای ایران مشکل داشتن. و همینطور که قبلا من اشاره کردم، نتانیاهو روی از کلینتون گرفته تا تمام رؤسای جمهوری بعدی فشار آورده که به ایران حمله بکنن، حمله نظامی، و 7 کشور یعنی ایران را از پا در بیارن. هیچ کدومشون نپذیرفتن. دلائلش من گفتم که دوبار در زیر حمله به ایران، دوبار در زیر زمین پنتاگون امتحان شده و هر دوبار امریکا شکست خورده. در نتیجه میرسیم به آقای ترامپ که در واقع نتانیاهو چنان روش کار میکنه، ثروتمندهای عرض شود که میلیاردرهای صهیونیست چنان رشوه بهش میدن که بالاخره قبول میکنه. یعنی در 11 فوریه، همینطور که قبلا صحبت کردم، آقای نتانیاهو میاد به واشنگتن و در اون زیرزمین معروف بالاخره خودش به رئیس موساد ترامپ رو قانع میکنن که به ایران حمله بکنه. به نظر من تمام این پیش‌زمینه‌های تاریخی لازمه که عزیزان بدونن. البته اینا در واقع ما میدونیم قبلش اینا یه مقدماتی داشته، به این معنا که در ایران مذاکرات رو ادامه میده. در وسط مذاکرات، ما میدونیم در وسط ژوئن 2025، در حالی که آقای عراقچی قرار بود بره به عمان و مذاکره بکنه، در 13 ژوئن اسرائیلی حمله جنایتکارانه کرد که ما میدونیم چی شد، و فکر میکرد که اگه سران رژیم رو بزنه دولت و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. که ما میدونیم چی شد، مردم به جای اینکه در واقع حکومت سقوط بکنه، مردم اومدن توی خیابون دور پرچم حلقه زدن و اینا با شکست روبرو شدن، و در و ایران چنان دفاعی از خودش کرد که در واقع داشت ضربات خرد کنندهی به اسرائیل وارد میکرد، به طوری که نتانیاهو در واقع از ترامپ خواست که این جنگ رو تموم بکنه، و ترامپ هم از ایران خواست، و ما میدونیم که ایران قبول کرد این رو. که بحث که چرا قبول کرد، برای اینکه اگه ادامه میداد ضربات سنگین تری میتونست به، ولی دلایلی داره که حالا بعدن راجبش صحبت میکنم که چرا شاید این تصمیم ایران درست بوده. ولی به هر حال در اونجا شکست خوردن، تا ولی ولکن نبودن. تا میرسیم به دسامبر 2025، که در واقع میدونیم تظاهراتی از بازار شروع میشه، مردم میان توی و هم ترامپ هم موساد، به زبان فارسی موساد از مردم میاد، در حالی که ما میدونیم تظاهرات صلح‌آمیزی بود و آقای پزشکیان ازش طرفداری کرد، خود رهبر ازش طرفداری کرد و قرار بود به هر حال به شکایاتشون برسن، ولی همینطور که گفتم موساد به زبان فارسی و ترامپ به زبان انگلیسی در واقع گفت، به اصطلاح مردم رو تشویق کردن، و بالاخره ما میدونیم در اون تظاهرات چه شد که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، بیش از 3000 نفر به ساعت جانشون رو از دست دادن و غیره و غیره. بنابراین اینا ترامپ در این تظاهرات قول داده بود که اگر تعداد زیادی کشته بشه من میام ازتون دفاع میکنم، یعنی در واقع قول حمله نظامی به هم در واقع به دولت به نتانیاهو و هم اونایی که در ایران و خارج منتظر این بودن. ما میدونیم موضع‌گیری هم مجاهدین هم سلطنت طلبا هم بعضی از عناصر دیگه این بود که میخواستن از ایران از امریکا میخواستن که حمله بکنه برای اینکه رژیم رو بندازه و فرضاً حالا خودشون به قدرت برسن و یا غیره و غیره. و ما میدونیم این در این زمینه هم با شکست روبرو شدن برای اینکه مردم ایران بازم طوفان آسا اومدن توی خیابون، بنابراین اینم به اصطلاح با شکست روبرو شد و این گذشت. منتها از اون موقع امریکا شروع کرد به آوردن نیروهای عظیمی در نزدیکی ایران، حالا یا در دریای سرخ، در دریای مدیترانه، دریای عمان و غیره و غیره، و یا در واقع دیگو گارسیا و امثال هم. در نتیجه خودشو در واقع آماده کرد برای این جنگی علیه ایران آغاز بکنه، ولی همینطور که گفتم در 11 فوریه بالاخره آقای رئیس موساد و نتانیاهو در واقع راضی کردن، قانعش کردن که به ایران حمله بکنه و 28 فوریه تمام اینا. عزیزان این تواریخ بان که به فرنگیه، ولی چاره ای من چون به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی اینجا رو دنبال میکنم، لازمه که این تاریخ ها به یادمون بمونه قدم به قدم که اینا چه توطئه هایی علی ما و با چه شکستی روبرو شدن. اصل قضیه اینه. بنابراین 28 فوریه اینا یک حمله جنایتکارانه به ایران میکنن که ما بدونیم چه اتفاقاتی افتاد. مدرسه‌ای که در میناب بود، شجره طیبه که در حدود بیش از 150 تا یا حالا بیشتر به اصطلاح اطفال دختران بیگناه کشته شدن، و بعدش هم ما میدونیم به محل زندگی خامنه‌ای و به اصطلاح خود و خانوادش رو ترور کردن و این ادامه پیدا کرد و اینا به مدت 40 روز ایران رو بمبارون کردن، صنایع رو، هرچند که منابع نفتی رو، چیز گاز رو، هرچند که عسلویه رو، ابدیه تاریخی رو، بیمارستان ها رو، دانشگاه ها رو، و نمیخوام عزیزانی که در ایران هستن بهتر از من میدونن که اینا چه جنایاتی صورت دادن و غیره و غیره. منتها دشمن متوجه شد که مردم ایران به جای اینکه برن توی پناهگاه تو خیابونه. بعضیا در اومدن گفتن که خب ایران پناهگاه نساخته، آدم چی به اینا بگه؟ زیر زمین، در واقع قطار زیرزمینی، ده ها و صد ها کیلومتر، اونجا پناهگاه نیست مثل بسیاری از جاهای دیگه. به هر حال مردم توی خیابون موندن و مقاومت کردن و اینا بعد از 40 روز مجبور شدن در حقیقت این تجاوزشون رو هر شبت که خاتمه بدن. یعنی در واقع من عزیزان به یاد بیارن که در 8 آوریل ترامپ اعلام آتش بس کرد، و موقعی که اعلام آتش بس کرد من قبلا صحبت کردم که روزنامه‌های اسرائیل دیوانه شده بودن و خود نتانیاهو و یارانش دیوانه شده بودن که 8 آوریل، و بعدش ما میدونیم 21 آوریل این آتش بس ادامه پیدا کرد. 21 آوریل در واقع ما میدونیم در این فاصله تنگه هرمز بسته شد. اینا هم به اصطلاح راجبه این اهرم قدرتمندی که ایران داره راجبش صحبت خواهیم کرد. 21 آوریل اعلام آتش بس در واقع دراز مدت کرد. بنابراین این آتش بس ادامه پیدا کرد، مذاکرات ادامه پیدا کرد تا میرسیم عرصبت که حالا من اخبار رو دنبال میکنم که ببینیم از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی افتاده، که در واقع ایران امریکا تقاضای به اصطلاح مذاکره میکنه، ایران یک پیشنهاد 10 ماده‌ای مطرح میکنه. قبلا من این پیشنهاد 10 ماده‌ای رو برای عزیزان صحبت کردم، تعهد به عدم تعرض، یعنی جنگ باید تموم بشه. که عزیزان دقت بکنن که در اولین پاراگرافش، در واقع اولین چیز، عدم تعرض و پایان جنگ در نه تنها در ایران، در تمام منطقه باید باشه، از جمله در لبنان. حالا راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که همین مسئله لبنان چه اهمیت حیاتی داره و چطور به اصطلاح اینا رو میتونه از پا در بیاره. ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز، حق غنی‌سازی، عرصه‌ی برداشتن تحریم‌های اولیه و ثانویه، لغو قطعنامه IAEA، پرداخت غرامت، عقب نشینی نیروهای امریکا از منطقه، منظور پایگاه‌هاشون نه، خود به اسان کشتی‌هاشون و امسالام و امسالام، قطع جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله علیه نیروهای قهرمان لبنان در پیشنهاداتی که بعد میشه. این میاد در اول پیشنهادات به جای که در آخره، و به هر حال ترامپ قبول میکنه. یعنی در واقع این پیشنهاد 10 ماده‌ای ایران رو به عنوان پایه ادامه مذاکرات میپذیره. عزیزان دقت بکنیم که حالا صحبت خواهم کرد که چرا اصلا پذیرفته، اینا حاضر بودن این چیز رو بپذیرن. بنابراین مذاکرات آغاز میشه و نتیجه این میشه که به اصطلاح یک تفاهم نامه امضا میشه، تفاهم نامه 14 ماده‌ای که راجبه صحبت خواهم کرد، که ببینیم حالا این چه بر سرش رفته. بنابراین من برمیگردم به یک شنبه 31 ماه، عرض شود که عذر میخوام، 14 ژوئن، یک شنبه گذشته، روز تولد ترامپ، که اصرار داشت در روز تولدش این تفاهم نامه امضا بشه، در حالی که ایران ما میدونیم امضا نکرد، ما میدونیم از طریق اینترنتی این امضا شد، یعنی از طریق به اصطلاح دیجیتال و نه حضوری. ایران امضا نکرد تا یک شنبه بگذره به وقت ایران، بعدش اون وقت به امضا شد چیز کرد. حالا ببینیم از اینجا به بعد چی. درست در این موقع، یعنی درست همون روز یک شنبه، این از نیویورک تایمز، اسرائیل حمله گسترده‌ای به محلات جنوب بیروت میکنه. برای اینکه همینطور که گفتم اولین ماده ای، من مواد این قرارداد رو برای عزیزان میخونم که به اصطلاح ما میدونیم این قرارداد 14 ماده‌ای به فارسی در سایت مهر اومده و من در تلگرام گذاشتم، عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن، ولی متن انگلیسیش رو من فقط چکیدش رو برای عزیزان میخونم و اینا رو از کریدل گرفتم. توقف فوری و دائم عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله لبنان، حیاتیه این. 2، احترام به استقلال و تمامیت ارضی طرفین، که ما میدونیم در این زمینه در قرارداد الجزایر، در قراردادهای دیگه عدم دخالت امریکا چطور عمل کرد. امکان نداره اینا این چیزها رو رعایت بکنن. سه، توافق نهایی پس از 60 روز ما میدونیم با امکان تمدیدش، برای اینکه برای حل این مسائل پیچیده 60 روز به هیچ وجه معلوم نیست که بسا کافی باشه. 4، برداشتن محاصره دریایی. ما میدونیم امریکا محاصره دریایی موقعی که بسا تنگه ایران تنگه هرمز رو بست، محاصره دریایی امریکا شروع شد که نمیذاشت به اصطلاح کشتی ها وارد بنادر ایران در دریای عمان بشن. برداشتن محاصره دریایی و بیرون کشیدن نیروهای نظامی امریکا از مناطق اطراف ایران، تسهیل عبور کشتی های تجاری. عزیزان به تک تک اینا دقت بکنن، تسهیل عبور کشتی های تجاری توسط ایران به مدت 60 روز با هماهنگی ایران و عمان، اونم به مدت 60 روز. یعنی در واقع اگر به اصطلاح این به جایی نرسه، ایران دوباره تنگه هرمز رو خواهد بست. در این حال میگه کشتی های تجاری، یعنی کشتی های جنگی نباید وارد بشن، یعنی در واقع ناوگان پنجم امریکا حق ورود به خلیج فارس رو نخواهد داشت. هر شود که برنامه بازسازی 300 میلیارد دلاری توسط امریکا و همراه شرکای منطقه ایش، جزئیات اون بعدن تعیین میشه. برداشتن تحریم ها، یعنی تمام تحریم ها باید برداشته بشن. 8، ایران نه بمب اتمی میسازد و نه به دست می آورد. اینم یکی از مواد که ما میدونیم ایران هیچگاه نمیخواسته، که حالا اگه شد من اشاره ای خواهم کرد راجع به این مسئله اتمی، که آیا ایران خوبه براش که به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه یا نه. لازمه همینجا من اشاره بکنم، برای اینکه در مردم های گذشته من راجع به این قضیه موضع گیری نکردم، برای اینکه خود من مشکل بود برام موضع گیری، تا اینکه من چند وقت پیش به یه مصاحبه‌ای که پروفسور پاستل که به اصطلاح استاد دانشگاه MIT و متخصص این قضایاست، یعنی متخصص مسائل اتمیه، مصاحبه‌ای داشت با RT. من این مصاحبه رو با دقت گوش کردم. پروفسور پاستل میگه که من آنچه رو که به ایران پیشنهاد میکنم عبارت از اینه که بمب اتمی نسازه، ولی آمادگی بمب اتم ساختن بمب اتمی رو حفظ بکنه به عنوان یک شمشیر داموکلس. دلیلی که می آورد عبارت از اینه که اگر ایران صاحب بمب اتمی بشه، حداقل 3 کشور بلافاصله میخوان بمب اتمی به دست بیارن، یکی عربستانه، یکی مصر و یکی ترکیه است. این 3 کشور آنچنان دوستی با ایران ندارن و بنابراین خطر برای ایران علاوه بر اسرائیل، این 3 کشور هم میتونن خطر برای ایران ایجاد بکنن. در حالی که فرضاً اتفاقا خود به حساب پروفسور پاستل اینو صحبت میکرد که ایران یک بمب اتمی داره و اونم تنگه هرمزه، که از 1000 بمب اتمی در واقع خیلی بهتره. منتها من چیز دیگه ای رو میخوام به صحبتهای پروفسور پاستل اضافه بکنم و اونم عبارت از اینه که ایران کره شمالی نیست، در این منطقه نیست، در دسترس اسرائیل نیست، در با اسرائیل درگیری نداره. مثل ایران هدف اسرائیل نیست. اگر ایران بخواد واقعا به بمب اتمی دسترسی بکنه و اسرائیل و امریکا اطمینان پیدا بکنن که ایران بمب اتمی داره، برداشت من اینه که اسرائیل پیش دستی خواهد کرد و حمله اتمی به ایران خواهد کرد. این نظریه که تا الان من دارم. بنابراین عزیزان میتونن در کامنت هاشون اظهار نظر بکنن، نظر بدن، انتقاداتشون چیز بکنن، ولی راجع به این مسئله که کلی بحث شده نظر من تا الان اینه. بنابراین ایران نه بمب اتمی می سازد و نه به دست می آورد، هر شبت که بنابراین و در این مسئله به اصطلاح ایران یه مقدار زیادی کوتاه اومده که به اصطلاح بازرسای IAEA هم بیان و هر شبت که حفظ وضع موجود در 60 روز، یعنی در واقع اگر یعنی و یعنی تحریم‌های جدیدی فعالیت‌های نظامی صورت نگیره، 10 تضمین صادرات نفت و پتروشیمی که باید وزارت خزانه داری تحریم‌های را برداره از روی اینا، 11 رها کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران با یک مکانیزم مرزی و طرفین، در واقع 12 برای تضمین عمل کردن به موارد با یک هیئتی باید نظارت بکنه برای به حساب پیاده کردن تمام این، و 14 قرارداد باید به صورت، 13 مذاکره در مورد سایر موضوعات موکول به بعد از توافق در مورد مسائل فوق خواهد بود و غیره و غیره. بنابراین عزیزان، حالا صحبت خواهم کرد که ایران قبل از حمله این جنایتکارا در چه وضعیتی بوده و آقای عراقچی هم در عمان هم بعدش در سوئیس، حالا در جای دیگه در ژنو، چه امتیازاتی حاضر بوده بده و الان در چه موقعیتی ایران، چطور دست بالا داره، چطور برگ های برنده و چطور اهرم های قدرتمندی در دستشه. یعنی در واقع به دلیل مقاومت قهرمانانه مردم و شکست اینها در این جنگ، چطور در واقع ایران دست بالا رو پیدا کرده. عدو شود سبب خیر، من چند بار اینو اشاره کردم. حالا عزیزان دقت بکنن، در همون روزی که روز تولد ترامپ بوده و میخواست این تفاهم نامه امضا بشه، اسرائیل حمله گسترده‌ای به محلات جنوب بیروت میکنه. حملات اسرائیل به منطقه زحیه، هر شبت که ما میدونیم که بخشی از بیروته. قالیباف خطاب به ترامپ میگه که اگر تو اراده اش را نداری و نه توانش را داری که به قولهای خود عمل کنی، صحبت کردن در مورد ادامه مذاکرات امکان پذیر نیست. بعد خود من اضافه می کنم هدف ترامپ یک چیزه و اونم باز شدن تنگه هرمز، یعنی از بین بردن مهمترین اهرم سیاسی ایران. بنابراین ترامپ اصرار داره که این تفاهم نامه امضا بشه و در واقع با ایران بر سر این 14 مورد کنار بیاد، در حالی که اسرائیل هیچ گونه توافقی با ایران را نمیخواهد. به همین دلیل که یک شنبه گذشته چه حمله ای ارتشواد که به لبنان کرد که در واقع تمام این تفاهم نامه رو به هم بزنه. من اخبار رو دنبال میکنم. The Cradle، نتانیاهو اعلام میکند که جنگ علیه ایران تمام نشده و قول میدهد که به اشغال خاک لبنان ادامه خواهد داد. این موافقت توسط ترامپ صورت گرفته و تصمیم اوست. ما هم منافع خود را داریم، نتانیاهو اعلام میکنه. بعد میاییم به سه شنبه. این مال دوشنبه بود که سه شنبه دفاع از توافق کنونی با ایران از دفاع از برجام سخت‌تر خواهد بود. یعنی اگه اینو مقایسه بکنیم برجام، این به مراتب در واقع به نفع ایرانه. موشک ها میمانند، محور مقاومت تاب می آورد، ایران می تواند تنگه هرمز را ببندد. عزیزان دقت بکنن، اینا را ایران نداشته قبلش، یعنی در واقع به ویژه به اسم مسئله تنگه هرمز امریکا قادر به باز کردن آن نخواهد بود. بنابراین امریکا بعدش میگه که این عرشبت که نشنال سکیوریتی جورنال، این مجله‌ای که من تازه پیدا کردم و به اصطلاح به عنوان مدرک، واقعا از اخبارش باید به عنوان مدرک من استفاده میکنم، عرشبت که خود من اضافه میکنم، شیوخ عرب ناچارن به جای همکاری با اسرائیل با ایران رابطه برقرار کنن. موقعیت امریکا در منطقه ضربه سنگینی خورده، به قدرت بازدارندگی اسرائیل ضربه سنگینی خورده و آینده اسرائیل را زیر سوال برده. یعنی در دنباله این مجله من این چیزها را بهش اضافه کردم که در واقع موقعی که ترامپ موافقت میکنه با امضای این تفاهم نامه، چه شکست بزرگیه برای امریکا. عرصبت که به ضربه سنگینی به اعتبار امریکا و اسرائیل در سطح جهانی خورده. اسرائیل از این قرارداد ناراضی است. هدف اسرائیل، اینا رو خود من اضافه کردم، هدف اسرائیل از میان بردن جمهوری اسلامی از میان بردن ایرانه. ما میدونیم هدفش چیه، ضربه زدن به تأسیسات اتمی و سیستم موشکی ایران و جدا کردن ایران از محور مقاومت. در همه این اهداف اینا شکست خوردن. اکنون طبق این توافقنامه اسرائیل آزادی عمل خود در لبنان را از دست میدهد که هنوز از دست نداده. و حالا بعد ببینیم که نتایج این چیه. ایران از همین دیروز، در واقع ما میدونیم که دیروز به عزیزان همینجا قبل از اینکه به اخبار رو از روی بسا، دیروز قرار بوده که به اصطلاح روز جمعه قرار بود که سایرس ونس بره به ژنو، اون محلی در عرشبت که سوئیس، ژنو نیست، جای دیگه، یه تفریحگاه بالای تپه های زیبای به اصطلاح چیز، قرار بود بره اونجا. و ما میدونیم آقای قالیباف و آقای عرشبت که عراقچی هم قرار بود بره اونجا که به اصطلاح این تفاهم نامه رو امضا بکنن. درست همون روز اسرائیل حمله جنایتکارانه و وحشیانه به عرشبت که اسرائیل بنابراین اسرائیل حمله وحشتناک و جنایتکارانه به لبنان میکنه برای اینکه این رو دوباره به هم بزنه. در همینجا عرض بکنم که زیر فشار ترامپ در واقع اسرائیل مجبور میشه از طریق چیز سفیرش در امریکا اعلام بکنه که اسرائیل پذیرفته آتش بس رو. 4 ساعت بعدش حمله شدیدتری واقعا به لبنان، و تا الان طبق به اسرائیل حداقل 47 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر زخمی شدن. که عزیزان حالا من آمارشو میدم که این جنایتکارا چطور در چه قتل عامی واقعا در لبنان کردن. یه مطلب دیگر رو الجزیره نوشته که من لازمه اینجا بخونم، برای اینکه صحبت از این میشه که مجتبی خامنه ای موافق با این قرارداد نبوده و غیره یا تفاهم نامه. الجزیره عنوانش تندروها و میان روها، تأکید مجتبی خامنه ای بر روی کنترل روی تنگه هرمز، حق غنی‌سازی، حفظ برنامه اتمی و حفظ سیستم دفاعی یعنی موشک هاست و میگه که اینها ثروت ملی ایرانه که نباید از دست داده شود. ایران از محور مقاومت دفاع خواهد کرد، که به نظر من همه اینا در واقع در این تفاهم نامه 14 ماده‌ای وجود داره. منتها بعضیا صحبت از این میکنن که مجتبی خامنه ای درست به اینا اجازه داده که به مذاکرات ادامه بدن و گفته که من آنچنان راضی نبودم. حالا ببینید چه کسایی در واقع اجازه دادن به قالیباف و چیز که وارد مذاکره بشن. قاآنی که ما میدونیم جانشین در واقع عرشبت که به صلاح چه رهبر و یا فرمانده سپاه قدسه، در واقع قاسم سلیمانی این جانشین قاسم سلیمانیه، از قالیباف دفاع میکنه. ذوالقعد که در واقع جای لاریجانی رو گرفته و توی به اصطلاح این شورای عالی امنیتی ایران هست، ذوالقعد روی توافق صحه میگذارن. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که این تصمیم گیری که وارد مذاکره راجع به این تفاهم نامه بشن، نه تنها مجتبی خامنه ای روش اثر، ولی افراد تاپ و اونهایی که توی شورای عالی مقاومت ملی هستن، شورای عالی امنیت ملی هستن، عذر میخوام. بنابراین لازم بود که اینو از خبرگزاری الجزیره نسبتاً قابل اعتماده، اخبارش نسبتاً قابله، عرض شود که من ادامه میدم. مقاله توی آرتی هست، به عزیزان عرض بکنم پیامدهای این مقاومت قهرمانانه‌ای که ایران کرده. حالا از بقیه به ساد دستاورداش من صحبت خواهم کرد. آرتی که در واقع یک بنگاه سخنپراتنی در واقع فدراسیون روسیه است، مثل بی بی سی که مال انگلیسه، آرتی مال فدراسیون روسیه است. سالهاست من دنبال میکنم این رو، کلی به اصطلاح سمپاتی به اسرائیل نشون میداده. حالا اینا رو ممکن عزیزان تعجب بکنن، ولی واقعا اینطور بوده و چنان به اصطلاح سمپاتی به ایران زیاد نداشته. برداشت خود من برای همین بود که واقعا من مدت زیادی برای خوندن آرتی به سا صرف نمی کردم. یعنی در واقع فرسان یکی از چیزاش خانم الیزابت بلید واقعا ضد ایران که مرتب اونجا قلم میزنه و یکی دو نفر دیگه دارن که به حساب چیزای آبکی میمیسن، در حالی که آرتی به نظر من کاملا تغییر موزه داده. یعنی کاملا الان در برابر اسرائیل میسته، افشاگری میکنه و از ایران دفاع میکنه. از جمله آقای دیمیتری ترنین که از به اصطلاح مفسرین تاپ آرتی هستش و به اصطلاح مفسرین و سیاست تحلیلگرای در واقع اسرائیل، آتش‌بس ترامپ با ایران نشانه شکست قدرت امریکاست. قمار شکست خورده واشنگتن نشان می دهد که توازن قوا در سطح جهانی تا چه اندازه تغییر کرده است. تک تک اینا عزیزان دقت بکنن، اهمیت داره که جا به جایی های قدرت در اثر همین مسئله، در اثر همین تجاوز جنایتکارانی که علیه کشور ما کردن و الان چه موقعیت ایران پیدا کرده. ایران در این جنگ به عنوان قدرتی باسلابت بیرون آمده است. مقاله مفصل من فقط چکیده شو برای عزیزان. هیچ صحبتی از برداشتن موشک‌هایش. عزیزان به یاد بیارن که آقای جیک سالیوان و آقای بلینکن علت این که امضا نکردن، آوانسی به ایران ندادن، عبارت از این بود که مسئله شون موشک ها و محور مقاومت بود که بارها و بارها الان در این قرار تفاهم نامه 14 ماده‌ای اسمی از موشک نیست. هیچ صحبتی از برداشتن موشک‌هایش، حتی غنی‌سازی نیست و صحبتی از کمک نکردن به محور مقاومت نیست. در واقع این چیزی رو که امضا کردن، همین تفاهم نامه رو، در رأسش عبارت از اینه که اسرائیل نه تنها باید به لبنان حمله بکنه، بلکه به سا تمامیت ارضی لبنان رو باید حفظ بکنه. فوق‌العاده این مهمه. مسئله فقط حملات جنایتکارانش نیست، بلکه باید لبنان رو ترک بکنه. که این مسئله ما میدونیم ممکنه به طور کلی همه این جریانات رو به هم بزنه، این تفاهم نامه، این مثلا آشتی که امریکا میخواد با ایران بکنه. و حالا راجع به پیامدهاش صحبت میکنم که این دو اثرش همینجا لازمه. عزیزان دقت بکنن که چه اختلافی بین امریکا و اسرائیل بر سر این قضیه. برای اینکه به نظر من ایران تشخیص داده، که حالا دلایلش خواهم گفت، که ترامپ احتیاج به این تفاهم نامه و آشتی با ایران داره، برای اینکه میدونه که اگه تنگه هرمز بسته بمونه چه بر سر اقتصاد جهانی و چه بر سر اقتصاد خود امریکا خواهد رفت. بنابراین علت این که پای مذاکره اومد، علت این که هم 7 آوریل هم 21 آوریل هم عرشبت که 14 ژوئن که این تفاهم نامه رو امضا کرد، دلیل داره که خودش در مسافرتی که به فرانسه داشته، عزیزان میدونن گرده همایی 7 کشور به اسا چیز اروپایی امریکایی بود، در اونجا یک سال صحبت کرده که فوق‌العاده جالبه اینا دنبال بشه. جدی ونز چه صحبتهایی کرده. میخوام به عزیزان عرض بکنم که قبلش خود من فرزن میگفتم این بدگویی هایی که به نتانیاهو میکنه، فحاشی هایی که میکنه، از لغت اف، از به اصطلاح چیز اف استفاده میکنه و غیره و غیره، اینا جنگ زرگریه. به نظر من این جنگ زرگری نیست. یعنی صحبتی که جی دی ونز روز چهارشنبه کرده و خودش در پاریس در فرانسه کرده، اینا دیگه جنگ زرگری نیست. دلیلش هم آشکاره که یک شکاف عمیقی بین منافع امریکا که لازمه در واقع این جنگ تمام بشه و اسرائیل که مصمم به از بین بردن ایرانه و حاضر به پایان جنگ نیست، این اختلاف عمیقیه. حالا باید دید تا چه اندازه در واقع این بستگی به این داره که قدرت لابی اسرائیل تا چه اندازه است، که در واقع ترامپ و جی دی ونز و دولت امریکا باید منافع امریکا و منافع دوستانش رو هم در منطقه هم در اروپا زیر پا بذاره، منافع دوستانش رو در شرق ژاپن، کره جنوبی و غیره و غیره، اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه و تنگه هرمز باز نشه، چه بر سر این کشورها میره، چه بر سر خود امریکا میره. یعنی این دفعه این اختلافی که بین امریکا و اسرائیل اتفاق افتاده یک چیز جدیه که باید ببینیم این سرنوشت چه خواهد شد. برای اینکه موقعی که اسرائیل دوباره بعد از اینکه گفت که مثلا سفیر اسرائیل در امریکا گفت که آره ما میخواییم صلح کنیم، چند دقیقه بعدش امریکا حملات جنایتکارانی علیه مردم لبنان رو آغاز کرد. یعنی در واقع به هیچ وجه تا الان نپذیرفته. حالا باید ببینیم لابی اسرائیل قدرتش تا چند اندازه است، که عزیزان فکر نکنن که این اسرائیل و یا نتانیاهوه. این لابی اسرائیل در امریکا و میلیاردرهای اسرائیلی هستن که ما میدونیم همه این هم کاخ سفید، هم کنگره، هم دیوان عالی و غیره و غیره رو به حساب ثروت‌های عظیمشون میخرن. بنابراین این یکی از نتایج این که مسئله لبنان رو ایران در رأس این قضایا، یعنی در ماده اول این 14 ماده گذاشته. به نظر من این یک تصمیم بسیار بسیار هوشمندانه بوده که در واقع تضاد بین منافع امریکا و اسرائیل رو برجسته میکنه، به وجود میاره. حالا نه تنها اون، عزیزان به صحبت‌های جوزف آون نگاه بکنن، رئیس جمهور مزدور لبنان. اولا موقعی که ایران این موزه گیری را کرد و گفت که مسئله لبنان در واقع انقدر مهمه که ما در رأس تمام خواستهامون میذاریم، از ایران تشکر کرد. دوم، حالا من گفته جوزف آون رو برای عزیزان میخونم. عزیزان میدونن که دولت لبنان، یعنی همین آقای جوزف آون و نایف سلام، دوتا مزدورن واقعا. اینا مدت هاست که وارد مذاکره با اسرائیل شدن زیر فشار امریکا و عملا میخوان وارد قرارداد ابراهیم بشن و قرار چند روز دیگه وارد مذاکرات ادامه بدن، در اینکه الان چند جلسه است که با هم دیگه نشستن و مذاکره میکنن. موقعی که این مسئله 14 ماده و در رأسش لبنان پیش کشیده شده از طرف ایران، نه تنها جوزف آون از ایران تشکر کرده، بلکه اخیراً صحبتی داشته و به امریکا و اسرائیل داره میگه، به امریکا در واقع، که اگر من بخوام به مذاکرات ادامه بدم باید آتش بس و صلح در جنوب لبنان برقرار بشه. یعنی در واقع مجبور شده این کسی که میخواست وارد قرارداد ابراهیم بشه طرف ایران رو بگیره. میخواستم بنابراین این قضیه هم برای عزیزان که ببینن تا الان این 14 ماده با برجام چه تفاوت‌های عظیمی داره و ایران چه برگ‌های برنده‌ای به دست آورده. بنابراین هیچ صحبتی از برداشتن موشک‌ها نمیشه، حتی غنی‌سازی، برای اینکه ایران به نظر من روی مسئله غنی‌سازی در ایران و حفظ اون 400 کیلوگرم غنی شده تا عرشبت که تا 60% درسته قبول کرده که رقیقش بکنه، ولی در ایران باقی خواهند. تنگه هرمز، پاشنه آشیل امریکا و دوستان و یاران او در خلیج فارسه، دیمیتری ترینین داره میگه. کنترل تنگه هرمز برای ایران از داشتن بمب اتم مؤثرتر است. تحریم ها البته سلاح برنده امریکاست که من فکر نمی کنم امریکا تن به این بده که تحریم ها برداشته بشه. عزیزان به بعضی از این سناتورهایی که توی کنگره امریکا صحبت میکنن که آره ده ها و صد ها میلیارد دلار داره به ایران داده میشه و غیره و غیره، و امریکا میتونه بر سر مسئله تحریم ها از ایران امتیازاتی بگیره. عامل دیگر مخالفت مردم امریکا با اسرائیل و کمک های همه جانبه امریکا به اسرائیل، در حالی که اسرائیل منزوی شده، حالا آمارها رو برای عزیزان خواهم خوند که این تمام این جنایاتی که اینا کردن، تمام این اصطلاح جنگ هایی که به راه انداختن از اسرائیل و نسل کشی که در غزه کرده، جنایاتی که الان در کرانه غربی داره صورت میده، افکار عمومی مردم امریکا واقعا چه عکس العملی نشون داده. من این مال دیمیتری ترینین رو برای عزیزان ادامه میدم و بعد به آمارا میرسم، برای اینکه تمام این عوامل رو ما در نظر باید بگیریم که برد ایران در این قضیه چیه و باخت دشمنان ایران در چیه. بعد میگه که بازنده اصلی این جنگ اسرائیل است، اما وضع دولت‌های عربی از این بهتر نیست. تکیه آنها به پایگاه‌های نظامی امریکا برای امنیتشان نشانه یک قمار بازنده بود. نکات فوق العاده پر اهمیته که شیخ نشین های جنوب خلیج فارس باید تصمیمشونه بگیرن. آیا امارات دیگه مرکز تفریح، مرکز سرمایه گذاری، مرکز AI، مرکز این هتل های سر به آسمان کشیده باقی خواهد موند؟ آیا عربستان در وضعیتیه که بگه سر مار رو باید بزنیم و همراهی با امریکا، برای اینکه اینا همشون قبل از اینکه جنگ آغاز بشه با امریکا همکاری میکردن و میخواستن که امریکا به ایران حمله بکنه. موقعی که قدرت ایران رو درک کردن، التماس میکردن به امریکا که واقعا جنگ رو تموم بکنه. بنابراین وضع دولت‌های عربی از این بهتر نیست و تکیهشون بر پایگاه نظامی یک قمار بزرگ بوده، قمار بازنده. به هر رو جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران نقطه عطف جابجایی قدرت در سطح جهانی است. امریکا و یارانش کوشش کردند جلوی حرکت تاریخ را بگیرند و در این نبرد بزرگ باختند، اما این پایان بحران نیست. عرض شود که من اخبار مقاله ایده‌ای در سایت عرض شود که آرتی اومده که اونم یکی دیگه از نظری پردازای به نامشون آقای لوکیانوف، باز من به اصطلاح چکیده شو برای یزید. جنگی که اسرائیل و امریکا علیه ایران به راه انداختن شایسته آن است جایی در کتابهای مرجع تکست، یعنی کتابهای درسی داشته باشه، در مورد روابط بین المللی داشته باشه، نه به خاطر زیر و رو کردن آنچه که در مورد کاربرد زور میدانیم، بلکه به خاطر اینکه نشان میدهد که کاربرد زور در حال تغییره. شما ببینید چه ارتش، بزرگترین ارتش تاریخ رو امریکا داره، بزرگترین ارتش رو اسرائیل در منطقه داره، عملا هر دوی اینا رو ایران شکست داده. علت این که لوکیانوف اینجوری اظهار نظر میکنه اینه: اتحاد یا ائتلافی از امریکا و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس قادر به موفقیت در پیاده کردن اهداف خود در برابر دشمنی ضعیفتر نداشتن. عرض شود که بعد من از نشنال سیکیوریتی جورنال باز این خبر رو گرفتم. چرا دونالد ترامپ مجبور بود توافق با ایران را بپذیرد؟ و بعد نقل قول میکنه بخشی از نطق او در اویان، یعنی در فرانسه، در همین گرد همایی. ترامپ میگه که اگر این توافق را نمیپذیرفتیم و بمباران‌های بیشتری روی ایران به مدت 2 هفته، 4 هفته، 2 سال میریختیم، تنگه هرمز هرگز باز نمیشد. بازار بورس سهام به جای اینکه بالا برود، که این کیف میکنه موقعی که بالا میره و خود و خانوادهش حداقل 1 میلیارد دلار پول ساختن سر این قضیه، بازار بورس به جای اینکه بالا برود آنچنان سقوط میکند که کسی تا حال ندیده، مگر در سال 1929، یعنی بحران بزرگ. و بعد در جای دیگه، حالا اگه رسیدم شاید، میگه که من نمیخوام مثل آقای هربرت هوور، برای اینکه رئیس جمهور امریکا در اون زمان در جریان به اصطلاح فروپاشی بورس سهام در 1929، هربرت هوور در حقیقت رئیس جمهور امریکا بود، که با چه شکست عظیمی به اصطلاح روبرو شد و مردم به فرانکلین روزولت رأی دادن در 1933. بنابراین من نمیخواستم فاجعه اقتصادی را مشاهده کنم و از این رو بعد خود مجله میگه از این رو توافق به معنای تسلیمه، یعنی تسلیم امریکا، تسلیم ترامپ. از نیویورک پست، البته این خبر رو که من میخونم این خبر در واقع در نیویورک تایمز همین امروز صبح هم اومده. ایران دوباره تنگه هرمز را میبنده بعد از اینکه اسرائیل دست به جنایت در لبنان میزنه. ایران جای اون که به سوئیس بیاید، ما میدونیم قرار بود به سوئیس بره، سوئیس نه، هر شبت که به سوئیس، آره، نه به ژنو بلکه جای دیگه در سوئیس، جای اون که به سوئیس بیاد تنگه هرمز را میبندد، چرا که اسرائیل لبنان را ترک نکرد و حمله شدیدی ما میدونیم به بولان. سپاه پاسداران اعلام میکند که امریکا مفاد تفاهم نامه را شکسته و سپاه بعدش در دنبالش اعلام میکنه. از آنجا که عقب نشینی اسرائیل از لبنان، عقب نشینیش، برداشتن کامل محاصره و عقب نشینی نیروهای امریکا از خلیج از شرایط موافقت با امریکاست، تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا این شرایط به اجرا درآید. همه کشتی ها برای امنیت خود باید نباید به تنگه هرمز نزدیک بشن. بعد از نیویورک تایمز میخوام، حالا میرسیم در واقع به جمعه، یعنی دیروز، که چه اتفاقاتی افتاده. نیویورک تایمز: ایران پس از حمله اسرائیل به لبنان گفتگوها را به عقب میاندازه. حمله اسرائیل به 80 نقطه لبنان، و نیویورک تایمز داره اینو میگه، به 80 نقطه لبنان و کشتن 10 نفر از مردم لبنان به بهانه کشته شدن 4 سرباز. چون ما میدونیم دیروز در واقع با پهپادهای جدیدی که حزب الله داره، اینا میخواستن یه جای استراتژیک رو بگیرن اسرائیلیا، در نتیجه حزب الله اینا رو غافلگیر کرد و با پهپاد به اینا حمله کرد، 4 تا از سربازای اسرائیل کشته شدن و چندین نفرشون زخمی شدن. در واقع نتانیاهو میگه به تلافی اینه که ما این کار کردیم، در حالی که در واقع میباید عقب نشینی میکردن و نمیرفتن اونجا رو بگیرن. به هر حال قرار بود ساعت 4 بعد از ظهر پنجشنبه قرارداد آتش بس میان اسرائیل و حزب الله برقرار بشه، منتها از طریق سفیرشون و نه از طریق به حساب دولت اسرائیل، یعنی در واقع نتانیاهو یا آقای کاتس و غیره و غیره. اما اسرائیل حمله عظیمی به لبنان می کند، 47 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی. جوزف آون، این چیزیه که من برای عزیزان، یعنی در واقع از نیویورک تایمز، جوزف آون حمله اسرائیل را خطرناک و شرم‌آور خواند. بعد بقایی معاون وزارت خارجه امریکا حمله اسرائیل را محکوم کرد و امریکا را مسئول مستقیم آن دانست. حالا ببینید این کشورهای دست نشانده امریکا، قرار است وزرای خارجه پاکستان، عربستان، ترکیه و مصر روز یکشنبه فردا در قاهره جمع شوند و کوشش کنند که کانال‌های دیپلماتیک را باز نگه دارند. هر شبت که نیویورک تایمز در صحبت تلفنی ترامپ در NBC میگوید که او با سران اسرائیل در مورد آتش بس صحبت کرده و جواب مستعد گرفته، اما معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده، یعنی عملا نتانیاهو اصلا باش صحبت نکرده. هر بعدش خبر دیگه، این خبرهایی رو که من روشون علامت زدم برای عزیزان لازمه بخونم. The Cradle، اسرائیل مدت کوتاهی پس از اعلام آتش بس برای ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی دست به بمباران شدید در جنوب لبنان میزند و شهر زبدین را مورد حمله شدید قرار میدهد. که چه کشتاری! این عرض شود که مدسن سن فرونته که به اصطلاح فرونتیه که به اصطلاح یه چیز اسم فرانسوی داره و اینا در واقع پزشکایی هستن که در سراسر جهان میرن به کمک. در خبر بود که اینا میگن مثل یک جهنم شده این شهر، که چقدر آدم کشته شده و زخمی شده و حتی اینا نمیتونن نزدیک بشن برای که زخمی ها رو نجات بدن. بنابراین تایم آف اسرائیل، جوزف آون در صحبت تلفنی با روبیو، ببینید به روبیو چی میگه، رئیس جمهور لبنان، برای ادامه مذاکره با اسرائیل که قرار چند روز دیگه صورت بگیره باید آتش بس همه جانبه کامل و فراگیری برقرار بشه. نکته فوق العاده، همین دوتا دستاورد که مسئله لبنان در رأس مسائل مطرح شده، یکی عبارت است تشدید تضاد بین امریکا و اسرائیل که این دفعه یه چیز سطحی جنگ زرگری به نظر من نیست، و یکی چه اثری روی دولت لبنان گذاشته. حالا نه تنها حزب الله، که ایران در واقع نه تنها تنگه هرمز به دست ایران افتاده، به عنوان یک که از حتی از بمب اتمی هم اهمیتش بالاتره، مسئله غنیسازی رو نگه میداره، مسئله محور مقاومت رو نگه میداره. هر شبت که این خبر رو هم من از مون اف آلاباما، ترامپ یا باید جلوی اسرائیل رو بگیره و یا منتظر بحران اقتصادی باشد. دلیل امضای تفاهم نامه از طرف ترامپ به جای رفتن به سوی یک بحران عمیق اقتصادی، به جای اینکه پرزیدنت داره نقل قول میکنه از ترامپ، عذر میخوام، به جای رفتن به سوی یک بحران عمیق اقتصادی، به جای اینکه پرزیدنت عزیز شما به سرنوشت هربرت هوور دوچار شود، کسی که هرگز من نمیخواستم به سرنوشتش دوچار بشم، یعنی به سرنوشت هربرت هوور، من نمیخواهم شاهد فاجعه مصیبت بار اقتصادی باشم. عزیزان دقت بکنن که چرا ترامپ اصرار داره که به این قرار پای این تفاهم رو امضا بکنه. چون منافع امریکا مطرحه، منافع واقعی امریکا مطرحه، و اسرائیل زیر فشار صهیونیستا نمیذاره که این به جایی برسه. اگر ما به جنگ ادامه میدادیم، سرنوشت این بود، یعنی سرنوشت هربرت هوور. اما یک چیز میدانم، هر وقت صحبت از صلح میکردیم، بورس سهام جهش میکرد. بعد خود به اصطلاح مون آف آلاباما ادامه میده و این نشان میدهد که ایران در چه موقعیت برتری قرار دارد. امروز ایران اعلام کرد که تنگه هرمز بسته خواهد شد تا اسرائیل لبنان را ترک کند. بنابراین من فرصت هست فقط به طور گذرا برای عزیزان عرض بکنم که وضعیت ایران رو به یاد بیارن. قبل از هفته اکتبر 2023 که طوفان الاقصا صورت گرفت، باید با اونجا برگردیم. در اون زمان اسرائیل در اوج قدرت بود. به روز 6 اکتبر 2023 برگردیم. اسرائیل در اوج قدرت چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی و نظامی است. رشد 6% اقتصاد اعتبار سیاسی اسرائیل و کشورهای عربی یکی پس از دیگری به قرارداد ابراهیم می پیوندند. ما میدونیم که عربستان در آستانه ورود به پیمان ابراهیم بود. خود پیمان ابراهیم برای چیه؟ یک پیمان علیه ایرانه. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. حمله نیروهای مبارز غزه، یعنی 7 اکتبر، به مراکز نظامی اسرائیل ضربه کاری به قدرت بازدارندگی اسرائیل بود که نه رهبران اسرائیل بلکه بخش وسیعی از جامعه اسرائیل را ما میدونیم تکان داد. سران رژیم به جای توجه به دلایل این حمله، به جای توجه به اسارت 2.5 میلیون انسان در زندانی سرباز و کنترل زندگی، غذاشون، آبشون، برقشون، ابتدایی ترین وسایل زندگی، محاصره زمینی و هوایی و عرصبت که دریایی کردن. و ما میدونیم هر چند وقت به چند وقت اونجا رو چمنزنی میکردن و غیره و غیره. از اونجا ما آغاز کردم که در واقع مردم غزه با فدا کردن عملا جونشون دست به این کار زدن و تمام اینا در واقع نتیجه و محصول اونه که بعد اسرائیل به جای اینکه با در واقع تن بده به این که یه آوانسی به مردم غزه بده، به مردم فلسطین بده، دولتی برای خودشون در 20% تشکیل بدن، تصمیم به نسل‌کشی گرفت. ما میدونیم و ما میدونیم که در غزه چه کار کرد، نمیخوام واردش بشم، که تا الان بیش از 300 هزار نفر رو کشته و زخمی و یا بیشتر، و الان تصمیم به این داره که واقعا کم کم خاک غزه رو تا الان به جای اینکه 50% باشه، ما مطابق قراردادی که بستن با همین ترامپ 60% رو از خاک غزه اشغال کردن و الان نتانیاهو اعلام کرده که میخواد 70%. همه اینا رو به اسرائیل انجام دادن، منتها عواقبی داشته که بعد از اینکه اینا این ضد بشرا این کار رو کردن، ما میدونیم چه بر سر سوریه رفت، چه بر سر لبنان رفت. به یاد بیارین که پیجرها، تاکی واکی ها چطور منفجر شد و چندین انسان در لبنان کشته شدن. بعدش حمله وحشتناکی کردن و بسیاری از سران حزب الله رو کشتن و حسن نصرالله رو کشتن. همه این اتفاقات که افتاد، بودند کسانی که گفتن تمام شد، سوریه که از دست رفت، حزب الله که از دست رفت، ایران که نمیتونه کاری بکنه و کاری نکرده، یمن که چیزی کاری از دستش زیاد بر نمیاد، بنابراین کار تمامه. من نمیخوام اسم ببرم از این افراد، در حالی که ما میتونیم این طور نبوده. حزب الله تجدید حیات پیدا کرد و الان بیش از هر زمانی در واقع به اسرائیل داره ضربات خرد کنندهی میزنه، مخصوصا با این پهپادهای فایبر آپتیکی که اخیراً داره به کار میبره. و بعد اینا چون دیدن سوریه که از پا در اومده، هر شبت که 6 کشور را از پا در آوردن، حزب الله چنین ضرباتی خورده، کاری از دست انصار الله هم بر نمیاد، آخرین نفرش که ایران باشه باید از پا در بیاد، مسئله حل و ایران و اسرائیل بزرگ که قبلش داشت تشکیل می شد، یعنی در واقع عربستان یه وارد قرارداد ابراهیم می شد، کار تمام بود. نتیجه حملشون که آقای ترامپ به نتانیاهو گوش داد و دست به این حمله زد، که به قول پروفسور ترنین واقعا شکست عظیمی خوردن، نه تنها امریکا و اسرائیل بلکه کشورهای عربی در واقع، و لازمه که با ایران الان دست دوستی بدن به جای اینکه برن توی قرارداد ابراهیم. این تمام صحنه رو برگردونده و الان این ایرانه که برگ برنده و دست بالا رو داره. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم، موقعی که قبل از این حمله حتی که آقای عراقچی داشت چطور امتیاز میداد، اصلاح طلبات چطور التماس میکردن از در واقع که بسا ما باید مذاکره بکنیم، باید کنار بیاییم و غیره و غیره، نارضایتی مردم که سر به آسمان داشت می کشید و بر پایه این نارضایی اینا به ایران حمله کردن و فکر کردن که مردم میان توی خوبون و حکومت رو میندازن. بنابراین بسیار مهمه برای خود من، حداقل من فکر می کردم که موقعی که ایران پای برجام رفت چه وضعیتی داشت و الان که این تفاهم نامه را امضا کرده چه وضعی داشت و این چه جابجایی قدرت نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانیه. و ایران الان در وضعیتیه که به نظر من اولا ناوگان پنجم امریکا نمیتونه وارد خلیج فارس بشه. امارات حالا بیاد و بگه که بنده تنب بزرگ ابو موسی و تنب کوچک رو میخوام، یا عرض شود که قطر بیاد و اون گازهای زیرزمینی رو همینجوری به اصرا بگیره، یا عربستان بگه وار سرمار رو باید بزنی. اوضاع به کلی عوض شده. یعنی در واقع من همینجوری که همینطور که قبلا صحبت کردم، خلیج فارس تازه خلیج فارس شده، از پرتغالی ها گرفته تا هلندی ها گرفته تا انگلیس گرفته که در تا سال 1971 اونجا بودن، و بعد خلیج امریکایی شد موقعی که ناوگان پنجمشون، تازه خلیج فارس شده. بنابراین اینا چیزایی که ملت ما باید بدونن که این مقاومتی که کردن در برابر دشمن چه دستاوردهایی داشته. حالا چند کلمه ای این دستاوردها رو از نظر سیاست خارجی و در شکست دشمن داشته، ولی از نظر داخلی چه کار باید بکنه. من میخواستم این مقاله ای رو که من 35 سال پیش نوشتم میخواستم ادامه بدم، ولی فرصت نیست. بنابراین میخوام دوباره تأکید بکنم که مسئله ایران مسئله داخلیه، یعنی تسلط یک اولیگارشی ضد ایرانی و واقعا ضد مردمی بر اقتصاد ایران، که مجتبی خامنه ای و شورای عالی امنیت باید برای این مسئله فکری بکنن. باید دست این اولیگارشی رو کوتاه بکنن تا اینکه ایران از نظر داخلی، وگرنه حالا ببینید برنامه دشمن چیه. برنامه دشمن عبارت از اینه که این آتش بس ادامه پیدا بکنه، تحریما رو فعلا بر ندارن، وضعیت اقتصادی ایران بازم به وضعیت قبلی، یعنی در واقع زمانی که به حساب برجام رو چیز کردن که تحریما رو بر نداشتن و در نتیجه وضعیت اقتصادی به روز امروز رسیده، این تشدید پیدا بکنه، تورم تشدید پیدا بکنه و اون موقع مردم دوباره بیان، یعنی هنوز روی این قضیه حساب میکنن. بنابراین باید مردم فشار خودشون رو روی حکومت برای فکری به حال وسا اقتصاد که من قبلا صحبت کردم که فعلا حالا توی این من صحبت پیشنهاداتی برای توسعه اقتصادی ایران کردم که 3 هدف داشت. اول هدف عاجل که من صحبت کردم باید مردم بسیج بشن، نقش فوق العاده مهمی بسیج مردم داره. بعد هدف میان مدتی اقتصاد باید داشته باشه که بتونه اقتصاد رو سر سامانی بده بعد از اینکه هدف اول رو انجام داد و مردم رو بسیج کرد. من صحبت کردم هفته گذشته که به دلیل عملیاتی که در 10 اول حکومت اسلامی داشته و در واقع به اصطلاح جمهوری اسلامی داشته، چه تفرقه‌ای در بین مردم افتاد، پدر علیه پسر، مادر علیه دختر، همسایه علیه همساله، معلم علیه شاگرد و غیره و غیره. ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. دشمن حمله کرده، دوباره مردم دست به دست هم دادن. از این مسئله باید استفاده بشه. راجع به این بانک های خصوصی باید فکری بشه و بانک مرکزی باید کنترل وضعیت بانکی ایران رو در دست بگیره و از این وام‌های وحشتناک که باعث یکی از دلایل اصلی تورم همین وام‌ها و اعتباراتی که به اعوان و انصارشون میدن و در نتیجه به جای اینکه مثلا برای کار مولد به کار بره صرف هر شود که آپارتمان سازی، خرید طلا، خرید هر شود که چیز دلار و ارز و غیره و غیره، پولهایی که به خارج میره، عذر میخوام، به اصطلاح جنسهایی که به خارج فروخته میشه، اینا باید پولاش برگرده. دولت باید کنترل رو این داشته باشه. من قبلا مقاله مفصلی از دکتر حسین زاده اینجا خوندم که چه اقدامات، در واقع ایران احتیاج به یک اقتصاد جنگی داره. ببینن فرضاً در خود امریکا موقعی که جنگ آغاز شد فرانکلین روزمن چه کار کرده، چطور قیمت اجناس رو تثبیت کرده، هر کی گران فروشی میکرد هم چیز به زندان میافتاد و بعدش قوانین جان مینارد کینز رو پیاده کرد. یعنی در واقع سندیکاهای کارگری قدرتمند شدن، کار به وجود اومد. ایران باید کار به وجود بیاره، باید بذاره کارگرا سندیکای آزادی داشته باشن، قانون کار باید بهش عمل بشه. اینا چیزایی هست که میتونه به اصطلاح این دولت انجام بده، به حق مزد و حقوق کارگرها رو بالا ببره. موقعی که کار به وجود بیاد به جای اینکه این دزدهای غارتگر این همه مرد ارز از ایران خارج بکنن، اینا صرف بازسازی و در واقع کارآفرینان واقعی رو بهشون کمک بکنن و اعتبار بدن، نه به یک مشت دزد. یعنی در مجموع به عزیزان عرض بکنم که الان که یه رهبر جدید اومده، آقای خود علی خامنه ای، حالا بگذاریم که هاشمی رفسنجانی با پیاده کردن این احکام بانک جهانی به صندوق بین‌المللی، این تعدیل ساختاری چه ضربت خرد کننده ای به اقتصاد ایران وارد کرد، ولی آقای خامنه ای، خامنه ای پدر، با برداشتن اصل 44 در واقع به نوعی از دزدها و از قاچاقچی ها این یه نوع دعوته که بیان و چنگ بندازن روی اقتصاد. یعنی اصل 44 دخالت دولت رو می طلبی، منتها یه دولت مردمی البته، و بعدش مسئله تعاونی رو مطرح میکن و با بخش خصوصی که باید کارآفرینان واقعی بهشون کمک بشه. حداقل یه نمونه رو الان ببینن در چین به چه دلیل به چنین عظمتی رسیده. مگر ایران با چین الان دوستی بین ایران از یک سو و چین و روسیه، من اینم یکی از دستاوردهای بزرگ واقعا این پیروزی ایرانه که احترامی که چین و روسیه به ایران پیدا کردن. به چه دلیل نباید ایران از نظر اقتصادی از چین درس یاد بگیره؟ من اینجا اشاره کردم که ادگار سنو اوائل دهه 50 میاد و یک کارخونه تنابسازی رو میبنده. اوائل دهه 60 که میاد به همون کارگاه مراجعه میکنه، میگه سیمهایی رو دارن میسازن که باید زیر میکروسکوپ ببینیشون. یعنی در همون از دهه 1950 اینا شروع کردن انقلاب صنعتی و در واقع پایه‌گذاری های عظیمی کردن، در حالی که با این تعدیل ساختاری که هاشمی رفسنجانی پیاده کرده که در واقع دشمنی رویارو با کارگرای ایرانه. در خود امریکاش همینطوره، که حالا من راجع به اقتصاد امریکا فرصت ندارم امروز، قبلا صحبت کردم که به چه روزی افتاد. یعنی به قول وارن بافت، همین مکتب شیکاگو و فرمول بندی های آقای فردریک فاینهایت و میلتون فریدمن، یک جنگ رویارو با طبقه کارگر، یعنی 80% پایین جامعه است. هاشمی رفسنجانی دقیقا همین کار کرد، یعنی یک جنگ رویارو با طبقه کارگر، این 80% پایین جامعه آغاز کرد. این یکی از اون ضرباتیه که به جامعه ایران وارد شده، باعث در واقع هم تفرقه افتاد به جای این که به اسلام مردم با هم متحد بشن، اختلاف در بین مردم افتاد، و همین که تورم وحشتناک و دولت‌هایی که پشت سر هم اومدن، هم رؤسای بانک مرکزیشون هم وزیر اقتصادشون، با ببینیم چه کسایی بودن. مجتبی خامنه‌ای به نظر من و شورای عالی امنیت کشور باید فکری برای این، و راهاش کاملا مشخص، باید فکری. مسئله ایران یک مسئله داخلی، میخواستم صحبت امروز رو با این مسئله که دشمن خارجی رو درست شکست دادیم، ولی ایران مسئله داخلی داره. آقای مجتبی خامنه‌ای باید به این مسئله بسیار توجه بکنه و رسیدگی بکنه. وقت من تمامه، این بحثا رو بازم حالا ببینیم این تفاهم نامه به کجا خواهد کشید، و بنابراین اخبار رو عزیزان مسلماً دنبال میکنن و منم هفته آینده میام و اخبار رو با عزیزان مطرح میکنم. ولی تا الان به نظر من دشمن شکست جانانه ای خورده و این یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران بوده. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به یوتیوب میره و رامبل، اینستاگرام، تلگرام و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.